Twojego sroca na tej białce, a na tej chanebehi na zanebehiacie. حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالغاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال علي عليه الصلاة والسلام وكان ضعيفا مستضعفا فإن جاء الجد فهو ليس قاد فهو ليس قاب وسل واد لا يدري بحجة حتى يأتي غازيا فكان لا يلوم احدا على ما يجب العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره. محضر مبارک سروران معظم، سخن در حکمت نورانی از مجموعه حکم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است. اشاره داشتیم در دو بحث گذشته که امیر می ستاید برادری را که در گذشته زمان داشته است و صفات این برادر را یکی یک بازگو می فرماید. بدون تکرار بحث گذشته وارد سخن امروز می شوند و اولین صفتی که در اینجا در این قسمت و فراز مطرح است و کان ضعیفا مستضعفا. چهره این برادر من آنچنان بوده است که او انسانی بود ضعیف و ضعیف پنداشته شده. خود ترجمه ظاهری هنگامی که می شود یه مقداری نامفهوم است که این چه صفت مدحی است که امیرالمؤمنین برای برادر خیش بازگو می کند که این برادر من انسانی بوده است ضعیف و دیگران هم ضعف را بر او تحمیل کردند. ضعیف مستضعف آیا صفت مدح است؟ زیرا می‌دانیم که به طور کلی اولا خود کلمه ضعف نقطه مقابل اون چیز قوت. ما دو گونه ضعف داریم، گاهی در کلام عرب واژه ضعف به کار برده می‌شود گاهی واژه ضعف. اگر ضعف استعمال شد مراد ناتوانی و کاستی در جسم است. انی اجد فی بدنی ضعفا، هنگامی که سخن از بدن است اونجا ضعف گفته می‌شود. اما کلمه ضعف اعم عمومیت دارد، هم ناتوانی و کاستی روحی رو میگیرد هم ضعف جسمی رو در بر میگیرد. ضعف اطلاق دارد. خب با توجه به این معنایی که ما از ضعف داریم، آیا این صفت مدح میشود؟ چیست؟ نیاز به توضیح بیشتر دارد، زیرا میبینیم که از باب تذکر عرض میکنم در خود قرآن کریم انسانها توصیه به قوت میشود. قوت جسمی و قوت روحی هر دو مطلوب است در قرآن کریم و در مکتب اهل بیت علیهم السلام. مگر خداوند سبحان نمیگوید وعدو لهم مستطعتم من قوه، فراخانی نیرو رو خداوند میخواهد، تمام کامل و قوت جامع رو از باری تعالی طلب میکند که انسان ها داشته باشند، مؤمنین داشته باشند. یا در فرازهای نورانی کمیل میخوانید که علی از خداوند سبحان طلب میکند قو علا خدمت که جواری، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قوت طلب میکند از خدا نه ضعف. قو علا خدمت که جواری، این قوت بدنی میخواهد برای انجام دادن طاعات عباد. در اون تعقیب و کلمات نورانی که از لسان درربار نبی مکرم اسلام داریم، در اون فراز بسیار زیبا یه بخشش نبی مکرم فرمود اللهم امتعنا با اسماءنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا، خدایا امتعنا ما رو متمتع و برخوردار کن از چشممون، از گوشمون، از قوت و توانایی ما تا زنده هستیم توانمند باشیم، ناتوان نباشیم، ضعیف نباشیم. ضعف چه حسنی وجود دارد درش که انسان ضعیف باشد؟ پس از جهت جسمی ما موظفیم که به هر حال قوت رو تحصیل کنیم. تا زمانی که قوت جسم نباشد انسان نمیتواند خیلی از کارها و وظایف الهی رو انجام دهد. از جهت روحی ما نقصی بدتر و ناشایسته تر از ضعف فکری و ضعف روحی نداریم. انسان ضعیف و نفس انسانی است که متأسفانه نمیتواند به صراط مستقیم استوار باشد و در وادی بماند. این به اندک و مختصر بهانه میلغزد، ان الصراط الناکبون سقوط پیدا میکند. پس ضعف نه جسمی اون خوب است نه روحی اون خوب است. امیرالمومنین چه میفرماید؟ این برادر من صفتش آن است که ضعیف مستضعف است. او ضعیف است و ضعف هم بر او تحمیل شده است. ظاهرا با توجه به مطالبی که عرض کردم و با قرینه سخنان بعد امیرالمومنین علی بن ابی طالب و با استشهاد به پاره ای از فرازهای قرآن کریم، آنچه امیر در اینجا مطرح می کند این نیست. این ضعفی که الان به ذهن متبادر می شود نخواهد بود، بلکه مراد ضعف دیگری است که بسیار پسندیده و شایسته و بجاست. از خود قرآن تمسک می جوییم و معنا را استخراج می کنیم. در قرآن کریم می بینید ضعف و استضعاف نقطه مقابل کبر و استکبار به کار برده شده است. و قال للذین استضعفوا للذین استکبروا، گفتند اون کسانی که ضعیف پنداشته شدند به اون کسانی که استکبار کردند. مستضعف در قرآن کریم نقطه مقابل مستکبر، مستکبر به کار برده شده است. ضعف نقطه مقابل اون به این معنا و مبدا اشتهاق یعنی کبر، ضعیف متکبر. امیرالمومنین در این فراز از آیه شریف، در این فراز از حکمت نورانیشون این رو نظر دارند و کان ضعیفن توجه به اون دارند که این برادر من انسان وارسته بود که هرگز در وجود او کبر، نخوت و غرور و سرکشی وجود نداشت. او انسانی بود به تمام معنا متواضع. مراد از کلمه ضعیف در اینجا ضعفی که امام می‌فرماید اون تواضعی است، اون ذلی است که انسان در قبال خداوند سبحان و در قبال حق و در قبال مؤمنین باید نشان بدهد از خویشتن. و این از بزرگترین تعالیم انبیاء الهی و نبی مکرم اسلام و قرآن شریف است. خداوند ابتداعا به خود پیغمبر دستور میدهد یا رسول الله وقفز جناح کلمن اتبعک من المؤمنین، پیغمبر شما در نهایت تواضع باید برخورد کنید با کسانی که پیرامون شما هستند، با همین تابهانتون، با همین بنار سیاه، با همون مقدار سیاه، با همون سلمان فارسی، با تمام این یارانتون وقفز جناح که شما خیلی بلندید، خیلی جایگاه عالی دارید، اما باید بیاید پایین. انگامی که پرنده از آسمان به زیر می آید، این حالتی که بالش جمع می کنه می نشینه، این میشه خفص جناب، خیلی بالاست اما میاد پایین. یا رسول الله شما بود خودتون بیارید پایین در برخورده با اصحابتون، این وظیفه است برای شما. خب به ظاهر وقتی که یک کسی چنین حالتی را نشان می دهد یه ظلمی نشان می دهد پیغمبر در قبال یارانش و در قبال اصحاب بزرگوارش. یا میبینید از باری تعالی در فرازی دیگر از قرآن میگوید که اگر شما ناز میکنید برای خدا برید، فسوف یعطی الله به قوم، خدا به زودی جایگزین میکنند جای شما کسانی را که یحبهم و یحبونه، خدا دوستدار اونهاست و اونها دوستدار خدا، عشق اگر از این سر از آن سر است عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. صفت بعدی، اولا خدا اینها را دوست دارد، اینها خدا را دوست دارند. صفت بعدی، عزلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، اینها در قبال اهل ایمان ذلیلند. کسانی که خدا دوستشون دارد، کسانی که از معیار الهی گزینش گرفتند و انتخاب خداست که اینها بیان زندگی کنند، اینها کسانی هستند که در قبال اهل ایمان نخوت ندارند، قوت نشان نمیدهند، ضعف دارند، ذلت نشان میدهند، در نهایت تواضع و در نهایت لینت و نرمش برخورد میکنند با اهل ایمان. عزلت نال المؤمنین، اما هنگامی که بحث برخورد با کفر است، اعزت علی الکافرین، اونجا چنیدند و اونجا چنان، به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چه سوهان. این صفتی است که امام در اینجا مطرح میکنه. خب میبینید در قرآن خداوند سبحان دارد همین رو مطرح میکند. اولین صفت بندگان خاص او به عباد الرحمن آن است که الذین یمشون علی الارض حونا، اینها وقتی راه میرن احساس نمیکنی که بزرگن، رئیسن، امیرن، وزیرن، وکیلن، عالمن، فرهی، نه، احساس میکنی یه انسان معمولی عادی است که به هر حال که احد من عباد الله، مانند یکی از بندگان خدا، هیچ بچه ممیزی برای خودشون ندارند. اینها با نهایت آرامش، با نهایت نرمش، با نهایت تواضع دارند قدم برمیدارند و زندگی میکنند در بین انسان ها، هیچ متمایز نمیکنند خودشون را از دیگران. پس مراد از ضعفی که در اینجا امام می‌فرمایند نقطه مقابل کبر است. اینها متکبر برخورد نمی‌کنند، متکبرانه برخورد نمی‌کنند. خب در این چنین دیدن و شیوه‌ای را اگر کسی بخواد در برخورد داشته باشد با انسان‌ها عمل کند، لازمه این کار این است عزیزان که یه مقداری متحمل باشد، بپذیرد حتی گاه ناملایماتی را در برخورد. لذا می‌بینیم در تعالیم اخلاقی که ائمه در برخوردهای اجتماعی به مؤمنین توصیه می‌کنند، آن است که ثلث المکیال و معاشرت الناس التغافل و ثلث التفتن، دو سوم از پیمان برخورد اجتماعی با مردم در جامعه ایمانی در بین مؤمنین تغافل است، یک سوم اون تفتن و زیرکی است. یعنی 67% عالمی باید تحمل کند خیلی از چیزها را، 33% که باید خیلی به دقت موشکافانه برخورد کند. در برخوردهای اجتماعی و عمومی عرض می کنم، نه در مسائل فکری اندیشه و اعتقاد، اونها بحث دیگری است. یک چنین تعلیمی رو ما داریم، شما که مثلا میبینید در باب حسن جوار وقتی که در تعالیم مطرح میشود که همسایه‌دار خوب چیست، در اصول کافی مستطاب احادیث رو مطرح میکنند در لسان دربار از صادق که هم در حسن جوار این نیست که شما خوب همسایه‌داری کنید، یعنی به همسایتون نیکویی بکنید، این که شما به اصطلاح کف و عزا کنید، یعنی این که جلو شر خودتون نسبت به همسایه بگیرید، این حسن جوار نیست، بلکه حسن جوار آن است که تحمل العزا کنید، یعنی تحمل کنید سختی های همسایه را، سر و صداهای همسایه را تحمل کنید. اگر او یه مقداری ناملایماتی دارد، ماشینش اینجا زده است مقابل پول شما زده است، نمیدونم مجلسی دارد سر و صدا کرده است، شما اگر اینو تحمل کردید، اگر توانست این مقدار در خودتون تحلم ایجاد کنید، این حسن شماست، این حسن جوار است، این همسایه داری است. مجموعه این مطالب را اگر بگیرید میشه تا اون ذاتی که امام میفرماد، اون عاری بودن از نخوت، اون عاری بودن از کبر و پذیرا بودن یه مقدار برحال ناملایمت دیگران رو در راه خداوند سبحان با جان و دل پذیرفتن، به عنوان یه عنصری و یه واحدی از مجموعه پیکره جامعه اسلامی و ایمانی. و کان ضعیفا مستضعفا، این یه صفت. اما این انسان که میگوییم، این نه این که واقعا احساس کنید که ضعف و ضعف حقیقی است، بله به یه معنا اگر بگیرید در نظام تکوین ما موجودی جز خداوند سبحان قوی نداریم. ان الله، خداوند سبحان است که ذوالقوه المتین است، ما ذوالقوه دارای قوه جز خداوند سبحان نداریم. انسان ها خلق علی انسان و ضعیفا، به طور کلی انسان نیازمندی که دو دقیقه بیشتر اگر نرسد به اکسیژن از بین میرود، این چه قوه‌ای دارد؟ انسانی که این تمام مادی رو نتوند مثلا 8 روز به بدنش آب نرسد از بین میرود، این چه قوه‌ای است؟ انسانی که فوقش اگر ظرفیت بالا باشد تا 60 روز میتواند نان نخورد، این چه قوه‌ای است؟ این انسانی که وجودش بستگی به آب و نان و اکسیژن دارد، این ضعف دارد دیگه، در قبال اینها ضعف دارد، ناتوان است. اون ضعف تکوینی نیست اینجا، این ضعف تشریعی است، ضعف اخلاقی است که بیان اخرای عبارت دیگر همون تواضع و فروتنی است و همون به هر حال عدم سختی در برخورد با اهل ایمان که مطرح شد. فإذا جاء الجد فهو ليس قابل، اما همین برادر را که میبینید این دسترش به زیر انداخته است، با مردم برخورد میکنه، گاهی هم ناملایمات رو تحمل میکنه، چیزی هم بهش میگن میپذیرد جواب نمیدهد، همین انسان فإذا جاء الجد، همینی که احساس میکنن که به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطبه حمام، یحسبهم مرزا، مردم خیال میکنن این ضعف داره، و ما هم به مرزا، هیچ مشکلی ندارد، آب بیاورید ببینید چگونه شنا میکند، کارزار مهیا شود ببینید چگونه سلاح به دست میگیرد، این همان است که رهبان باللیل اسد بالنهار، این همان است که راهب شب است و شیر روز، این همان است که به هر حال هنگامی که فصل کار و میدان می آید، اون جوهر و حقیقت شجاعت خودش رو و روحیه بالای عزت خودش رو نشان می دهد. در ادامه مطلب ازت این رو می گویند، فرمود فإن جاء الجد، اگر میدان جد و جهد بیاید، اگر زمینه جد و جهاد بیاید، فهو لیس عادی نیست، شیر است، می خورد، لیس غاب، غاب غابه و غاب به معنای عجمه و آجام است، بیشه بیشه، شیر هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. بیشه جایگاه شیران است همیشه. امام این به اصطلاح صنعت ادبی رو در اینجا به کار میبرند. میفرماید که این برادر من اگر بحث جد و جهاد و جهد پیش بیاید، او لیس و قابل، او شیر بیشه است. و سل و واده، کلمه سل به معنای اون افعی، اون مار قدیی که این ستبر است، خیلی سترگ و ستبر است بدن او، صعبان به تعبیر صعبان مبین قرآن، اون حالت خاص رو دارد، اون حالت قوت رو دارد، چنین حالتی رو دارد. واد همون وادیست، یعنی بیابان. نوعاً مارهای بیابانی، اینا غیر مارهای آبی هستند، غیر مارهای خاکی خانگی هستند. اون مارهای بیابانی افعی، اونها جزنده، تلاششون زیاده، قدرتشون زیاده، اگر ببیچن له میکنن هر کسی رو، هر شکاری رو که بگیرند. امیرالمومنین در اینجا صنعت مراعات النذیر رو کار میبرد از جهت ادبی. لیس و قابل، سل و واده، شیر بیشه، مار بیابان. اگر صحنه کار بیاید، این برادر من که اون گونه دیدید سر رو به زیر افکنده است و متواضعانه برخورد میکند که احد من الناس، بلکه مانند پایین ترین طبقات جامعه، این در روز میدان اسب لاغرمیان به کار آید، روز میدان نه گاو پرواری. وقتی که میبینید اونجا مانند شیر میبرد، اونجا مانند شیر فریاد در میآورد، شجاعت نشان میدهد، و مانند اون ماری که توفنده حرکت می کند، می پیچد از این سو به اون سو، خواهید دید که چگونه عمل می کند و مقابل دشمنان خدا ایستادگی کامل و قدرت و انضباط کامل رو دارد. در مجموع پس بنابراین اون صفت برخورد همراه با لینت و تواضع با مؤمنین، با اون برخورد با شدت، قدرت، با صلابت و استحکام، اونجا که زمینه آن و ضرورت به آن باشد. صفت بعدی، ولا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیا. این برادر من اینچنین بود که لا یدلی به حجت، ادلا آوردن و از کردن، هیچگاه حجت و برهان و دلیل اقامه نمی کرد، حتی یعطی قاضیا، حتی یعطی به قاضیه، الا هنگامی که در حضور کسی باشد که بتواند قضاوت کند. این صفت خیلی صفت مهمی است، یعنی واقعا خیلی کارساز است برای ما اگر توجه به این صفت داشته باشیم. خود کلمه قاضی از ماده قضا می آید. یکی از معانی کلمه قضا به معنای اتمام کار است، یه چیزی رو تمام کردن. فقضاهن سبع سماوات، خداوند سبحان وقتی که آسمان ها را آفرید در سبع سماوات بر بنده را بس و آسمان هشتم نرسید کار. آن معنای اون هرچه هست، به سبع سماوات و قضا هن مطلب را تمام کرد. و قضا رب کن لا تعبدو الا ایا، خدا هیچ دیگه حرفی برای گفتن نگذاشته است، فقط باید خدا او عبادت شود. این حکم قطعی الهیست. قضای چنین معنایی را دارد، گاه الهیست گاه بشریست. در بین خودمون ما کلمه قاضی را به کار میبریم. به چه معنا به کار میبریم؟ قاضی اون کسی است که کار رو تمام میکنه، کسی است که یفصل الامر، فیصله میده بر بنده را، مطلب رو تمام میکنه دیگه. خب ما انسان ها اگر باشیم، هرگز دو خصم به حق راضی، به تعبیر جناب سعدی، هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نرود. او میکشید و من میکشیدم. اصلا خصومت از ماده اخصوم میآید. در گذشته جوال ها چهار طرف داشت، نخ میبستن، تناب میبستن، اینا رو اینطور به اصطلاح مهار میکردن، دو سر جوال رو اخصوم میگفتند. خصومت یکی اون میکشد سر جوال رو، یک سر ما میکشیم، ما که بده میکنیم. این قاضیست که از دست ما در میارد، به دست او میدهد، از دست او در میارد، به دست ما میدهد، یعنی کار رو تموم میکنند، فیصله ایجاد میکنند، فصل میکنند مطلب را. قاضی فسیست فصل ایجاد میکنند. ولا یدلی به حجتن، این جناب ابوذر یا همین برادر ما هر که هست، به این گونه بود که هیچگاه دلیل و حجت و برهان رو ارائه نمی کرد مگر در نزد اون کسی که توانایی فیصله کار را داشته باشد و بفهمد این برهان به استدلال و حجت چیست. یکی از مشکلاتی که نوعاً پیش میاد گاه در بین ما انسان ها اینه که ما مطلب را در جای خودش صرف نمی کنیم، حکمت را در جای خود مصرف نمی کنیم. اون شناخت به زمینه صحبت، اون شناخت به شرارت بیان، گاه کمتر توجه داریم به این مسئله مهم. فرض کنید مثلا، فرض بفرمایید انسان اینگامی که برخورد میکند با جمع و جماعتی که اینها توانایی فکری و اونچنانی برای هضم براهین عقلانی ندارند، اینها ضعفاء العقولند از جهت حل پاره‌ای از مسائل. خب بگیرید خود خداوند سبحان در قرآن مگر چگونه صحبت میکند؟ هست باری تعالی مگر با هر جمع و جماعتی که صحبت میکند با یک بیان صحبت میکند؟ یه جا در قرآن میبینید مسائل پیچیده و مسائل سنگین و براهین مطرح میشد برای اثبات خودش، برای اثبات ذات باری تعالی. گاه سخن از آن میشود که لو کان فیه ما آبهتان الا الله لفسدتا، خدا برهان تمانه رو میشه میکشد، اگر در آسمان و زمین دو خدا میبود میدانید کار رو کجا میکشید؟ نظام تکمیل و تشریح فاسد میشد. حالا اثبات این خیلی مقدمه داره در حکمت که این برهان تمانه با اون چند تا مقدمش ثابت بشه. گاهی هم افلا ینظرون الا الابل کیف خلقت، چشمتون باز کنید ببینید شطورتون، ببینید خدا را از شطور بشناسید. ترویج دین به هر چه زمان اختزام کنند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن هست، تا ما طرفمون کی باشه، تا ما مخاطبمون کی باشه، تا ما ببینیم چه مقدار استعداد و توانایی داریم مخاطب ماست. ایده از انسان ها هستن که اینها حال و حوصله حزم ادله برهانی و فلسفی و عقلانی را ندارن. و وقتی بگی اینها وقتی تمام شد میگن خب اسم کل عظیم لعظم دیگه تموم شد، حرفتون هیچ چه نفهمیدن. این که تزیه عمر هست، این که تزیه وقت هست، این که وقت گوینده و شنونده ساکت شده هست. یه دوی انسان ها هستن ذوقشون ذوق ادبی است فرض کنید، خب اینها در این حد اگر باشون از زبان ادب، از زبان وعظ، از زبان خطابه، اصلا به طور کلی حالا به نام نبود درس کنم، خواستم رد شم از این فراز. در خود حکمت ما پنج رو صنعت داریم یا صنعات خمس، اینا رو در منطق میگن. خب گاه صحبت برهان است، گاه صحبت موعظه است، گاه صحبت جدال است، گاه بحث شعر است، گاه بحث سفسطه است. پنج تا صنعت داریم ما در منطق. هر کدام از اینها جایگاهی دارند، موضعی دارند. وجود مقدس نبی مکرم رو، حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی رو، اللهم
صل علی محمد وآل محمد،
خداوند سبحان خطاب میکند که یا رسول الله قد را الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلها بالتی هی احسن، دعوت کن جامعه را به سوی ما، اما با سه سلاح. یکی بالحکمه برهان، موعظه الحسنه اینجا بعضه وعظ است و خطابه است و ادب است و مطالب لطیف است و مطالب اینچنینی است که اینها خب به اصطلاح عرب ها ملبسات است، اینها بیشتر همچنین لبانتر و صادفانتر و با اونگاه اگر بحث به جدل کشید بحث جدل است، با جدل گفته بکن. سلاح رو بدان، با هر کسی با سلاح همون برخورد کن. این که انسان بتواند مطلب خیش رو در جایگاه خودش صرف کند و بگوید عالی‌ترین استفاده رو می‌کند. جمله داریم از خود امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب است که هر کسی که حکمت رو از اهل حکمت منع می‌کند، یعنی می‌بیند مطالب عالی است، مستمع عالی است، شاگردان عالی است، این سخن شیر است در پستان جان، بی‌کشنده خوش نمی‌گردد روان. وقتی احساس میکند که واقعا زمینه است، اگر نگد به حکمت ظلم کرده است، اگر نگد به مستمع ظلم کرده است. امیرالمومنین میگه اگر دیدی جایی که باید حکمت بدی، اگر نگفتی قصه حسین کرد شبستری گفتی، ظلم کردی به اون مخاطبت که بهش حکمت نگفتی، مطلب نگفتی. اگر اومدی این مطلب حکیمانه رو بردی یه جایی که اصلا نمیفهمن، شروع کردی برای اینا گفتن، امام میفهمن به حکمت ظلم کردی، به علم ظلم کردی، که علم رو ذبح کردی، قربانی کردی در جایی که هیچ فایده نداره، هیچ نفعی برای کسی نداره. شکایت اون دعا کردن اون آقا است و نصیحت کردن اون امام جماعت و بعدم اون کفترباز گفت که خب آقا تشکر میکنم که برای کفترهای ما دعا کردید. و این حکایت این میشه، این حروم شد، مطلب دیگه از بین رفت. امیر در این فراز مهم این نکته رو متذکر میشود که بدانید وقتی که شما در مقام خصومتی، وقتی در مقام اختلافی پیش اومده است، یه موضع خلافی، اختلاف رأی دارید با یه مؤمنی، با یه کسی در یه مطلب علمی، اقتصادی، اجتماعی، و وقتی می‌بینید ظرفیت در طرف مقابل هست که اگر شما برهان بیارید، دلیل بیارید، استدلال بیارید، نتیجه می‌گیرید، با هم بلند میشید و بیارید. اما اگر احساس کردید هر چی شما بگید بعد از یک ساعت شما اول خطید، باز نقطه سر خط اول خط، نگید دیگه، خودتون رو ضایع نکنید دومیتون رو. شما بگیرید ببینید ما در 24 ساعت از این حرفایی که لغوه چقدر میگیم، از این اثبات مطالب خودمون که هیچ تأثیری نداره، یعنی اگر ما هیچ چم نمیگفتیم با آن که 10 صفحه نوشتیم با هم که یک ساعت برای فلان کس سخنرانی کردیم هیچ فرقی ندارن. خب چه انگیزه ای برای گفتن این مطالب جز تضییع وقت خود و دیگران؟ مطلب را اونجا بگو، استدلالت را برهانت را اونجا بیاور که قاضی وجود دارد، یک کسی که فهم معنا دارد، یک کسی که به هر حال مورد من در درک یک فهم درست. وقتی فهم درست دیدی بعد مطلبت بگو، آنگاه استفاده میکنی و نتیجه میگیری. از صفات این برادر من آن بود که سخن را در موضع خیش میگفت، در جای خود میگفت، برهان و استدلال را در جای به کار میبست که نتیجه از آن حاصل و عائد گردد. ولا یدلی به حجت حتی یعطی غازی است. استفاده کنیم این شمد کاملا نوشتن شد راه لحجات بلا و هم این معنا هست. من داره که زرد می شود در بحث خدمتون ارز کنم، ادهی هم همین بحث رو مطرح کردن که ممکن است حجتی بیاورد که قاضی باشد، حجتی باشد که مفید باشد، افاده به معنا بکند، یعنی دلیل با مدلل یکی باشد، هماهنگی بین مدعا و دلیل. این میشه همون، اما شاید سیاق کلام و عبارت بیشتر سازگار به این باشد که رفع مراع است، رفع خصومت است، استفاده از وقت است، لذا طبعا اقتضا میکنن در حضور کسی سخن بگو که قابلیت فهم و درک معنا داشته باشد. متشکرم. ولا یدلی به حجت حتی یعطی غازی. صفت بعد، کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. این برادر من چنین صفتی را داشت که لا یلوم احدا، هرگز لوم و ملامت نمی کرد کسی را، علی ما یجد العذر فی مثله، در اون زمینه هایی که احتمال وجود عذر را می داد، حتی یسمع اعتذاره، تا زمانی که اعتذار و عذر حجت و دلیل اون رو میشنید اونگاه قضاوت میکرد و اگر میخواست تربیه کند بعد تربیه میکرد. این هم بسیار اصل سازنده و مهم نیست. اولا کلمه لوم، لا یلوم، خود لوم به معنای سرزنش است، خود لوم یه اصل تربیتی نیست، یعنی به طور کلی ثابت است این در مسائل اخلاقی و مباحث اخلاقی که ملامت و لوم نمیتواند اثر مثبتی داشته باشد به شکل عمومی و کلی، مگر در این موارد خاصی باشد، و الا نوعا انسان ها در قبال سرزنش واکنش نشان می دهند. به تعبیر ادبای عرب، دم عنک لومی فان اللوم اغراق. اینقدر سرزنش نکن، می دانی سرزنش چی میشه؟ نتیجه این میشه که من جریتر میشم در کار خودم، نتیجه این میشه که من پروتر میشم، نتیجه این میشه که من بد عمل میکنم، به مخالفت سرزنش تو من بد عمل میکنم. خود لوم و ملامت یه قدیمی بالاتر، اصلا در خود موعظه عزیزان ما یه نصیحتی داریم و یه موعظه‌ای داریم، نوعا در خود وعظ یه مقداری تقابل وجود دارد، چون کسی که در موضع وعظ نشسته است در ذهن انسانها چنین است که او بری از این خطاست، حال خطای ما را متذکر می‌شود. نصیحت اعمه، نصیحت هم جنبه زجری دارد هم جنبه بعثی دارد، یعنی نصیحت هم ما رو با تشویق به جلو میراند هم با زجر ما رو وامی دارد، اما موعظه نوعا جنبه زجری دارد، یعنی جنبه بازدارندگی دارد. انسان ها نسبت به بازدارندگی یه مقداری حساسیت دارند، خب اونها که کاملا نیستن، پختگان نیستن، وقتی موعظه رو میشنوند یه قدری احساس وهن شخصیت پیدا میکنند، کس میکنند که این آقا میخواهد ما را سرزنش کند، میخواهد ما را بکوبد، میخواهد ما را تحقیر کند که چنین میگوید. نوعا نسبت به وعظ گاه هم میبینید مضمون هم برای اهل وعظ میگوید، شاید خیلی از مضامینی که برای واعظان در ادب پارسی داریم یه برخاستگاهش همین باشه که مردم بعضی ها مثلا اون تحمل وعظ رو ندارن، لذا میگوین واعظان که جلوه در محراب و منبر میکنن. یه حالتهای این چنینی هم وجود داره از جهت اجتماعی. حالت لوم و ملامت این است، یه حالت سرزنش کردن، یه حالت اساسا خود تعییر در بیان شرعی، تعییر از ماده عیر، تعییر یعنی سرزنش کردن و ملامت کردن، همین معنای لوم را دارد، قدری قبیح تر، یه قدری درشت‌تر از معنا، هیچ جایگاه ندارد. عرض کردم ده ان کلومی فان اللوم اغراق، گاه این سرزنش ها موجب اون میشه که تشدید بیشتری ایجاد میشه. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ کار به اونجا میکشد که جناب حافظ دم از ملامتگر بیکار میزن. چه کار داری به ما، ما را ملامت میکنی؟ برو دنبال کار خودت، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ یه چنین حالتی رو میبینیم. حتی در این حد مثلا در لسان معصوم علیه السلام داریم من عیر من عیر مؤمنا على ذنب ابتلاه الله بذلک الذنب. اگر کسی سرزنش میکند، تغییر میکند، مؤمنی را بر خطا و اشتباهی نمیمیرد تا زمانی که خودش مرتکب این اشتباه میشود. اناد فرمودید؟ اگر کسی تحقیر میکند و تغییر میکند مؤمنی را بر گناهی، اینجا قصد تحقیر، تغییر، سرزنش است، خود مبتلا به این خطا میشود. لذا قول این هست، فرض کنید در باب امام حدود فقیهان میگویند که اگر کسی بنام شد برو حد جاری شود، کسی رو گرفتن گفتن دا این الان میخوان بخوابن ان شاء الله بزنن، آیا مردم حق دارن که کسی سنگ بزنه که آبده هم بیان تزدی که بگوید ای فاجر ای فاسق؟ هیچ که حق نداره چنین کاری رو بکنه، هیچ که حق نداره چنین کاری بکنه. این دستگاه قضایی است، این مجازات شرعی است، این تازیانی است که آماده است، حکم مشخص، حد مشخص، تعزیر مشخص، اجراء حد میشود. خیلی هنر دارید برید بگیرید مقابل جرم را که چنین جرمی پیش نیاید. چرا ما سرزنش میکنید این رو؟ چرا ملامت میکنید؟ چرا تحقیر میکنید؟ دارد مجازاتش میبین؟ مجازاتش اینه در مجازاتش میبینن دیگه. اینجا حق سرزدن و کف کف کردن و دست دادن و هو کردن و آبدانن کسی حقی مثال ندارن. خود امیر المؤمنین برخورد کردن با این سن، خودشون برخورد کردن، نکنید کافی مجازاتیست، مجازاتش میبینن، جرمی انجام داده است، این جریمه است. دیگه بحث تغییر و سرزنش و لوم و این مسائل نباید در بین باشد. حالا این کلیه بحث لوم و تغییر. در اینجا امیرالمومنین یه نکته مهمتر از این رو میگوید: و کان لا یلوم احدا الا ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. این نکته اول بود در اینجا. نکته دوم من بگم جنبندی کنیم مطلب این صفت رو. نوعا ما انسان ها در قبال عمل کرده دیگران وقتی یه خطایی رو از کسی میبینیم مستقیما خطا میبینیم، یعنی این عادت ماست. حالا اینکه ما عرض میکنم ممکنه همه ما اینچنین نباشیم انشاءالله، اما عده‌ای از انسان ها اینچنینن. تا که یه عملی رو که ظاهر و وجه اولیه عمل خطاست میبینن، دیگه اون رو امضا خطا میکنن پاش. این نیست اون چه به ما تعلیم دادند. می‌دانید ما یه اصلی داریم که در فقه وجود داره، کاربرد زیادی داره، در سوق المسلمین هست، در خیلی در گفته و در فقه، قول المسلم فعل المسلم. اون هم اصل اصالت و صحه، زعم فعل اخیک علا احسن وجهه. وقتی یه کاری از یه مسلمان دیدی دو محمل داره، با خودت میگی این که بلند شد، بلند شد که مثلا یه اهانتی به من بکند، این که بلند شد نه واقعا بلند شد تعظیم کنه به من. دو محمل برای این کار وجود داره. میبینی فرض فلانی مثلا یه سوالی از تو کرد، خب میگی این سوال کرد که ما رو خراب کند، یا میگی نه این سوال کرد که یک نکته به ذهنش آمده بود بگوید استفاده باشد. کدام باید باشیم ما؟ امام میفرماید زن فعل اخیش علا احسن وجه. هر وقت که دیدی عملی میشه محمل دو گونه دارد، شما همیشه عمل را حمل کنید بر محمل مثبت آن. صحیحا ذهنتون نرد دنبال محمل فساد، بگید فلانی که دارد از این خانه بیرون می آید مشخص از درون اون خانه چه می کرده است. این که لباس اینطوری پوشیده است، ماشین اینطور برداشته است، دارد میرد، دارد دنبال فلان مقصد می رود. خب نه، دارد فلان مقصود می رود، نه فلان مقصد. این میشه همه جور حملش کرد. زن فعل اخیک، البته اخیک است، برادر مسلمان، در خصوص مسلمان حمل کن عمل مسلمان را بر بهترین شکل ممکن. این وظیفه ایست که به ما گفتن، گفته مسلمان را، فعل مسلمان را چنین محملی برای اون بجوید و این گونه حمل کنید. خب ما متاسفانه وقتی که عملی رو میبینیم سریع محمل خطا پایان میگذاریم، این اشتباه هست، چنین است. نکته ای که امام در اینجا میفرمان با تمام این مطالب اینه که وقتی عملی محقق شد، وقتی که کاری دیدی از یک مسلمان، سریع تصمیم گیری نکن و قضاوت نکن، منتظر باش، منتظر باش. باز قبل از اینکه مطلب رو کاملش کنم، یه حدیث مختصر این نکته نقضی از خود نهج البلاغه است که شرع صاد با صاد است، شرع اطل استرسال لا یقال، لا یقال. شرع به معنای زمین خوردن، شرع به معنای زمین خوردن. زمین خوردنی که از استرسال و زود تصمیم گرفتن برای انسان حاصل می شود لایقال. این کلمه لایقال از ماده اقاله میاد، یعنی پس گرفتن، پس گرفته نمیشه. زود تصمیم گرفتی تا گفت این چنینی یه مرد مشت بلند کردی، تا دیدی این چنینی زود اعلام کردی که ببندید بگیرید. سرعت و استرسال لایقال، مواظب باش وقتی یه چیزی رو دیدی و زود تصمیم گرفتی بعد نمیتوانی جبران کنی. تا زمانی که نگفته بودی نگفته بودی، اما حالا که گفتی دیگه ماندی متاسفانه. اینم ذمیمه کنیم. حالا در مجموع امام میفرماید از صفات این برادر من آن است که هنگامی که یه عملی را از یه مسلمانی میدید، کاری را از یه مسلمانی میدید، قضاوت بر روی اون نمیکرد. دیدید ممکن است اشتباه باشد و خطا باشد، میایستاد عذر او گوش میداد، دلیل این عمل را میدید، سهو است، نسیان است، عمد است، چیست ما میدانیم. مگر در حدیث امتناع نداریم؟ رفع عن امتی، نبی مکرم اسلام چی فرمود؟ رفع عن امتی عن تسعه، نه چیزن که خداوند سبحان در امت من اینها رو برداشته است. این رفع نه رفع موضوعه، اگر رفع موضوع بود که پیغمبر مطرح نمی کرد، رفع مؤاخذه. نه چیزن که در اسلام مؤاخذه ندارن، از سهو و نسیان و خطأ بریم تا آخرش، مستوک رو مالایوتی رو، کاری که به کراهت به اکراه انسان انجام میده، کاری که انسان از باب ناتوانی انجام میده، کاری که به سهو است، کاری که به نسیان است، کاری که به خطا است، اینا که مؤاخذه نداره. خب گوش کن تو ببین نکنه این سهو بوده که داری الان بلندگو میکنی بور میکنی. گوش کن ببین چی شد که این مسلمان دلیلش بشنو، آنگاه تقویهش کن، آنگاه ردش کن، آنگاه مذموم بدان که کرده او را. امام فرمود و کان لا یلوم احدا، هرگز ملامت نمی کرد کسی را، الا ما یجد العذر فی مثله، در اون که احتمال می داد نه این عذر دارد، ممکن است محملی براش وجود داشته باشد. می ایستاد امیرالمومنین، این برادر امیرالمومنین، حتی یسمع اعتذاره، عذر اون آقا رو گوش می داد، می دید عذر مسموع است، دهان رو می بست، برای خود او دعا می کرد به تعبیر ما، حتی یسمع اعتذاره، آنگاه دیگر مطلبی نداشت. در مجموع سه صفت رو تا این فراز منظر مبارکتون امروز مطرح کردیم. یه مرور سریع مجدد می کنم که اول سخن باشد. یک اون که فرمود به کان ضعیف مستضعف، این برادر بزرگوار من روحیه که برام استطاله نداشت. این روحیه این زمانی در باب جنونی رو در بحث تفسیر عرض کردم، نبی مکرم اسلام رسیدند، دیدن که جماعت جمع دوری ها کسی فرمودن چیست؟ مردم گفتن مجنون و یسرع، یه مجنونیست، یه دیوانیست که حالش مهم خورده است. پیغمبر مکرم ناراحت شدن، رسول جمعیت رو کنار زدن، بعد فرمودن نگید، چرا جسارت میکنید؟ مجنون چیست؟ کو مجنون؟ انه المبتلا، این دیوان، دیوانه میدید یعنی چی؟ این مبتلا است، بیماریست، گرفتاری دارد، این مبتلا است. الا اخبرکم بالمجنون، حتا المجنون، میخواهید به شما بگویم مجنون چیست؟ مجنون اون کسی است که مشا علی الارض اختیالا، وقتی راه میرد میکوبد بزنی، وقتی که راه میرود المحرک به ملکبه فی جنبه، شان اینطور اینطوری است، با یه اطفالی راه میرود، در بین انسان ها مینشیند، بلند میشد، فخر و اختیار و غرور رو میبینی در راه رفتنش، در زندگیش، در سخن گفتنش، با یه دنیا ناز و چهر سخن میگوید. مجنون دیوانه، یعنی دیو زده، یعنی شیطان زده. چنین انسان سیزمانی از کردم در ادب پارسی دیوانه نقطه مقابل فرزانه است، فر فرشته است، اون کسی که با فرشته ساز و سوز دارد فرزانه است، اون کسی که با دیو و شیطان ارتباط دارد دیوانه است. معنی واقعی دیوانه یعنی متکبر، اون کسی که شیطان حلول کرده تو روحیش. برادر علی در نهایت وضع و تواضع مشی میکند، حرکت میکند، با مردم سخن میگوید و تحمل میکند گاه بعض از ناروایی ها را در بین جامعه برای ایجاد الفت و دوستی و محبت بیشتر در بین مسلمانان. اما اگر صحبت صحبت جدیت و جهد و جهاد و مسائل حیاتی و اساسی باشد، فإن جاء الجد و شیریست قرآن، با هیچ کس بر سر خدا معامله نمی کند. عده‌ای دارن میان از غزوه بازگشتن همراه امیرالمومنین، قبل از اینکه برسن به مدینه امیرالمومنین اومدن یه گزارش مختصری بدن، برگشتن، وقتی برگشتن دیدن قناعه رو تقسیم کردن، لباس پوشیدن، برشون کردن، سرشون کردن، دستشون گرفتن. از تک تکشون علی ابن ابی طالب گرفت غنایم رو. حق نداشتید تقسیم کنید. تقسیم غنایم در حضور خود رسول خدا. چرا این کار کردید؟ رسیدن مدینه، منظر پیغمبر شروع کردن. یک کنار همشون شکایت علی را کردن. آقا نمی‌دونیم با ما چیکار کرد، تندی کرد، گرفت. رسول الله فرمودن: ده علیان. رها کنید علی. این حرف نکید در مورد علی. انه لخشن فی ذات الله. علی اگر صحبت خدا باشه با کسی معامله نمی کند، جدیست. اما اگر صحبت خودش باشه حاضر صورتش رو مقابل تنور بگیرد، بگرد پسر عمی طالب زوق حرارت دنیا بکش، بسوز آتش دنیا رو بگیر. حاضر است نسبت به حقوق شخصی خیش همه گونه تسامح داشته باشد، اما با خدا علی شوخی ندارد. و در حقوق خدا فعن جا و الجد و فاولی سقابن لیسو قابل سلو قابل، می قرد می خروشد و محکم در میدان نیست. لا یدلی به حجتن حتی یعتی عوازی ها، هیچگاه مطلب رو در غیر جای خودش صرف نمی کند، اگر برهانی دارد، استدلالی دارد، به کس می گوید که فهم آن بکند، نه به اون کس که تضییع سخن باشد، تضییع حکمت باشد. و کان لا یلوم احدن الا ما یجد العذر فی مثله، هیچگاه سریع قضاوت نمی کنه در عمل کرده مردم. اگر احساس خطا و اشتباه هم می کند، تأمل می کند، تدبر می کند، استماع سخن می کند، عذر رو می شنود، اونگاه بر اساس اون عمل می کند. خب تا این فراز از حکمت رو محضر و مبارک عزیزان مطرح کردیم، صفت بعدی که مطرح می شود بازگو خواهد شد. و کان لا یشکو وجعن الا عند برئه، این برادر من لا یشکو وجعن. البته توجه دارند عزیزان، این تعابیری که امام به کار میبرد کان لا یلومو و کان لا یشکو به اصطلاح ماضی استمراری است، یعنی کانه با یه فعل مضارع اومده. در کلام عرب وقتی این شیوه ساختار رو میبینیم دلالت بر دوام داره. مثلا کان رسول و کان یقول، رسول خدا این کان یقول، یعنی نه یکی یه مرتبه، دو مرتبه، ده مرتبه، یعنی این خوب و عادت پیغمبر بود که چنین میگفت. و کان لا یلوم، این عادت این برادر من بود، این به طور کلی ملکه در وجود او شده بود، اخلاقش چنین بود. تمام اینها رو به این شیوه امام میفرماید. و کان لا یشکو وجعن، و این هیچگاه شکایت نمیکرد از درد و وجع و تعلم و بیماری و کسالت و کمبود الا عند برئه، الا هنگامی که از اون بیماری به در می آمد. حالا این تفسیر بیشتری دارد که انشاءالله در گفتگوی پایانی که بنا داریم تا پایان حکمت رو محضر و بارک عزیزان بازگو کنیم فردا، انشاءالله بازگو خواهم کرد محضر و بارکتون. این نکته ایست که نوعا ما انسان ها به لحاظ پاره از ضعف ها که داریم، دوست می داریم که درد خودمون رو بر دوش دیگران هم حمل کنیم، یعنی شریک درد برای خودمون پیدا کنیم. وقتی که احساس تعلم و بیماری و کسالتی میشه و کان لا یشکو، لب به شکوایی باز میکنیم. خود لا یشکو مطلبی در اینجا مطلبیت دارد، لب به شکوایی باز میکنیم. خب حالا میگه در نابلای این شکوایی نکاتی داریم، اگر فرصت شد عزیزان به حکمت بعد از این حکمت در نجم الله نگاه کنید، این 289-300 رو نگاه کنید. امیرالمومنین دارن اشعث رو در تعزیت پسرش تسلیت میدن، پسر اشخاص فوت کرده است، ازت دارن تعزیتش میدن، تسلیتش میدن. سه خطه نگاه کنید ببینید امیر المؤمنین چه میفرماید. در فقدان جوانی که از دست پدر رفته است، حالا دارن پدر رو چگونه امیر المؤمنین تربیت میکنه. اشخاص بدان چی داری میگی، وقتی که میخوایی پیرامون این فرزند از کف رفتت سخن بگی، این کلمات تو مشخص ها، اینا حساب داره باش در نزد خداوند سبحان، حساب این کلمات را داشته باش. بوی شکوا از کلامتو نیاید. به کی؟ به که؟ از که شکایت میکنی؟ انشاءالله این بحث رو و نکته اخلاقی که بسیار مهم است در این باب و ادامه مطالب رو تا پایان حکمت فردا به سمع مبارک عزیزان و سروران معظم خواهیم رساند. از خداوند سبحان طلب میکنیم که با آبروی امیر المؤمنین مولا الموحدین این صفات برجسته و پسندیده ای که برای برادر خیش مطرح می کند، توفیق عمل به این صفات و زینت یافتن به این صفات رو به ما نیز عطا بفرماید. از نورانیت کرام امیر المؤمنین در این ماه و در این ایام با برکت دلهای ما رو نورانی بگرداند. برکات آسمانی و زمینی خودش رو بر ما نازل بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.